مرغ سحرم آغشته به خون بال و پرم افتاده در این کنج قفس از مرغ سحر خسته ترم از دام بلوچه برخیزم بنشین که من از جان برخیزم چون نال مرا باشد به جگر داغ مسالت ای جان می رود و از جان نرود نقش جمالت ای جان شب از کوی او کردم گذاری هر کناری دیدم از او یادگاری خاطرات روزگاران جوانی زد به دل پیران سر از نو شراری قصه با دفتر دل نام او می نگارد هر زمان یادگاری یاد او تازه دارد گرچه هجرش داده همچو گل بر بادم خاطرات عشقش کی رود از یادم
خب ممنونم از شما که همچنان با ما همراه هستید. امروز که با سعید مبشری تهیه کننده عزیزمون راجع به برنامه امشب داشتیم حرف می زدیم، وقتی قرار شد که راجع به اول مهر و مدرسه و خاطرات کودکی صحبت بکنیم، من یاد یه شعری افتادم که سالها پیش سروده بودم، کودکانه ایست در واقع، به نام تیک تیک لحظه ها. پیشنهاد کردم، گفتم این شعر چقدر قشنگه برای امشب بخونم و قرار شد که این شعر رو تقدیم شما بکنم. شما هم یقین دارم که باش همزاد پنداری میکنید، به خاطر اینکه من از سالهای دور گفتم، از کودکی‌ها گفتم تا خاطراتی که همه ما باهاش آشنا هستیم، محله ها، برنامه ها، اتفاقایی که در گذشته کودکیمون افتاده، هممون اشراف داریم. این شعر رو تقدیم میکنم به همه شما که عاشقانه هاتون همیشه همراهتون هست. گوش کنید، یه قصه دارم براتون، برای خواب بلند شباتون، قصه از یه خواب و رویا، یه سفر توی جاده های سبز و بی خطر، سفری با بال قصه به گذشته های دور، بازی های کودکانه، ماهی و تنگ بلور، جوجه و ساختن لونه براشون، روزی چند بار آبودون دادنشون. اون روزا بچه ها رو می دیدی جور و واجور، با صفا و مهربون، شاد و صبور، نه کلک بود، نه حقه، نه ریا، همه یک رنگ بودن، هم سفید هم سیاه. تیک تیک لحظه ها آبم می کنه، قصه کودکی خوابم میکنه. موسیقی واسه اون وقتا دلم تنگ میشه، صورتم تو آینه بی رنگ میشه. قدیما یادش به خیر فصل دلازاری نبود، پشت هیچ پنجره‌ای گلدون بیزاری نبود. شبای جمعه که میشد تو محل، همگی بغچه بغل، کور و کچل. کچلک همو مسلمونی میرفت، مچلک انگاری مهمونی میرفت. عصر هر روز توی کوچه تو محل، زنا دور هم بودن بچه بغل. صحبت از طلا و سرمایه میشد، دروغ و غیبت همسایه میشد. صحبت از کرایه خونه و اتاق، صحبت اون زنک کور اجاق. وقتی که بعد دو ماه جوی محل آب می اومد، به رخ زرد محل انگاری سرخاب می اومد. روز دیگه همه سیراب می شدن، شاکر زحمت میراب می شدن. تیک تیک لحظه ها آبم می کنه، قصه کودکی خوابم. تو محل ما یه میدونک بودش، جای بچه های شیطونک بودش. وقتی که تو میدونک معرکه برپا می شد، سر جا تو بچه ها حسابی دعوا می شد. مردم اهل محل تو میدونک جمع می شدن، بعضی ها می استادن، یه عده‌ای کم می شدن. ناگهان رستم اون معرکه چون شیر ژیان، با دو تا شاخ روی سر یک همی اومد به میان. جمله یا حسن و فاطمه و این کلمات، همه برپا شده جمعاً صلوات. بسته زنجیر به دست و به علی کرده مدد، تا پی نان شبش حلقه آن را بدرد. سینی اندر کف او یک سر دوران میزد، هم دعا کرده و هم بوسه به قرآن میزد. تیک تیک لحظه ها آبم میکنه، قصه کودکی خوابم میکنه. مادرم دید که این معرکه گردیده تمام، تازه افتاد به یادش که شده موقع شام. رفت بقال محل ماس خرید، نخود و لیمو امانی، هر چه میخواست خرید، تا برای من و ما به فکر شام ما میباشه، برای سفره شب به فکر اطعامی باشه. بعد شام وقتی که خوب خوابیدم، خواب اون معرکه رو می دیدم. اون روزا مثل حالا تئاتر و سینما نبود، روی بوما آنتن سیما نبود. قصه مادر بزرگ بود و غم حسن کچل، که تو شبهای زمستون همه رو می کرد مچل. کچله گله به صحرا می برد، می چرانید گله سوی چراگاه می برد. سگ او گله که از تازی بود، صاحب گله ازش راضی بود. خلاصه شبا وقتی ستاره در می اومد، لحظه های شادی و خنده ما سر می اومد. تیک تیک لحظه ها آبم می کنه، قصه کودکی خوابم میکنه، تک تک لحظه ها خوابم میکنه، قصه کودکی قصه کودکی خوابم میکنه، خوابم میکنه.
یادم آمد شوق روزگار کودکی، مستی بهار کودکی. به چشم من همه رنگی فریبا بود، دل دور از حسد من شکیبا بود.
بعد از مرور خاطرات وقتمون شد که به سراغ جناب مرتضی رزاق‌پور بریم، استاد دانشگاه در رشته ادبیات فارسی، و از ایشون در مورد کتابی از عطار نیشابوری بشنویم، کتاب منطق الطیر عطار.
به نام خداوند جان و خرد، از این برتر اندیشه بر نگذرد. سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز. داستان منطق الطیر تا اونجاها رسید که پرندگان وقتی که مجمعی رو تشکیل دادند، هدهد در اون مجمع برخاست و بهشون گفت پادشاه شما سیمرغ و من میتونم شما رو به سمت او، به سوی او، نزد او هدایت بکنم، فقط این راه راه خیلی مشکله. بعد پرنده ها یکی یکی شروع کردن به سخن گفتن. اولین پرنده‌ای که برخاست و سخن گفت بلبل بود بهانه های مختلفی آورد و هدهد بهش پاسخ داد. ادامه حکایت رو تا لحظات دیگر در خدمتتون خواهم بود. در این سلسله گفتارها بارها خدمتتون عرض کردم که پرندگان نماد اقشار مختلف مردم هستند. یعنی وقتی که میگه فرض بلبل، این بلبل نماد مردمیه که آرمان و آرزوشون عشقهای زمینی و مجازی و انسانیه. حالا طاووس نماد چه مردمیه؟ طاووس سمبل و رمز مردمیه که تمام تلاششون رو میکنند، یعنی میرن سراغ عبادت و اطاعت و دینورزی صرفا برای این که به بهشت برسن، به خدا کاری ندارن. در واقع دینداری اونها صرفا بهانه‌ای برای رسیدن به نعمتهای بهشت. حالا طاووس بلند میشه. بعد از آن طاووس آمد زرنگار، یعنی خیلی زیبا بود، نقش پرش صد چه بلکه صد هزار بارم پرهای رنگارنگ، چون عروسی جلوه کردن ساز کرد، مثل یه عروسی جلوه کرد و ظاهر شد، هر پره او جلوهی آغاز کرد. گفت تا نقاش غیبم نقش بس، گفت تا خداوند نقاش غیب خداوند نقش بس، این نقش منو آفرید. گفت تا نقاش غیبم نقش بس، چینیان را شد قلم انگشت دست. در قدیم معروف بوده که چینیان در نقاشی خیلی حرفه‌ای‌اند و جایگاه خیلی بالایی رو هنرمندان چینی در دنیا دارن. قلم انگشت چینیان قلم شد، یعنی دیگه گذاشتن کنار اون نقاشی رو، وقتی جلوه من رو دیدن دیگه اونها رونقی کارشون نداشت. بعد میگه جایگاه من در بهشت بود، دوچاره اشتباهی شدم، از بهشت رانده شدم. گرچه من جبریل مرغانم، ولی که رفت بر من از غذا کاری ننیک. چه اتفاقی برام افتاد؟ یار شد با من به یک جا مار زشت، تا بیفتادم به خاری از بهشت. مار باعث شد که من از بهشت خارج بشم. گفتین در داستانهایی که مربوط به حضرت آدم هست، گفتیم که یکی از کسانی که کمک کرد که شیطان وارد بهشت بشه و حضرت آدم رو فریب بده، مار و طاووس بود. قصهشو قبلا گفتیم، حالا داره به اون اشاره میکنه. یار شد با من به یک جا مار زشت، تا میافتادم به خاری از بهشت، از بهشت رانده شدم. پس جایگاه من بهشت بوده، حالا آرزو دارم که دوباره به بهشت بازگردم. از میان دارم که از این تاریک جای، یعنی از این دنیا، رهبری باشد به خلدم راهنمایی، یه نفر من رو به خلد یعنی به بهشت راهنمایی کنه. خلد یعنی جاویدان بودن، اما به جای بهشت به کار میشه. من نه آن مردم که در سلطان رسم، من مرد سلطان نیستم، یعنی من طاقت و توان اون رو ندارم که با سیر و سلوک به خدا برسم. بس بود اینم که در دروان رسم، بهتره که به اون دربان بهشت، دربان برسم، دربان بهشت، فرشتگانی که انسانها رو هدایت میکنند به سوی بهشت، از جمله رضوان. کی بود سیمرغ را پروای من، سیمرغ یا خداوند، من براش ارزشی ندارم. بس بود فردوس عالی جای من، من ندارم در جهان کاری دگر تا بهشتم ره دهد باری دگر. حالا بریم ببینیم که هدهد چه پاسخی به طاووس میده. هدهد یه مثالی براش میزنه، میگه که وقتی که یه نفر خانه ای از پادشاه میخواد، آیا پادشاه مهمتره یا اون خانه؟ طبیعیه که نزدیکی سلطان خیلی با ارزشتر از اون خونهیه که سلطان به کسی میده، چون سلطان هزاران خانه این چنینی داره. اصلا این خونه در برابر سلطان چیزی نیست، یک قطره یه در برابر دریا، یک ذره یه در برابر خورشید. بهشت هم نسبت به خدای همچین چیزیه. هدهدش گفته ایزه خود گم کرده را، هر که خواهد خانه ای از پادشاه، گویی نزدیکی او این زن به هست، خانه ای از حضرت سلطان به هست. ای از خود گم کرده راه، بعضیا خودشون باعث میشن که گمراه بشن، این انقدر ظاهر شیفته ظاهر زیبای خودشون میشن، یا جایگاهشون یا مقامشون یا زیبایی ظاهرشون یا نمیدونم سیرتشون میشن که همون باعث گمراهیشون میشه. خانه نفس هست خلد پرهوه، یه بهشت خانه نفسه، چون داره عرایز تو رو یه جورایی برآورده میکنه. خانه دل مقصد صدق است و بست، تو باید به سمت خانه دلت بری که جایگاه خداونده. بعد میگه خدا مثل یه دریاست، بهشت مثل یک قطره است. حضرت حق هست دریای عظیم، قطره خرد است جنات و نعیم. چون به دریا می توانی راه یافت، سوی یک شبنم چرا باید شتافت؟ بهشت در برابر خداوند مثل یک شبنم در برابر دریا. تو اگه به بهشت برسی، به قطره هم به طور طبیعی خواهی رسید. بعد هدهد یه داستانی رو نقل میکنه برای طاووس. بریم ببینیم که اون داستان چیه. هدهد میگه که یه شاگردی از استادی سوال کرد که استاد، چرا حضرت آدم از بهشت بیرون افتاد، بیرونش کردن؟ کرد شاگردی سوال از استاد، که از بهشت آدم چرا بیرون فتاد؟ استاد بهش میگه که میدونی مقام حضرت آدم خیلی بالاتر از بهشت بود، اما وقتی که در برابر بهشت تمکین کرد یا فریفته بهشت شد و جایگاه خودش رو فراموش کرد، خدا گفت از بهشت باید خارج بشه، این غیرت الهی به جوش اومد. گفت بود آدم همی عالی گوهر، چون به فردوسی فرو آورد سر. عاطفی برداشت آوازی بلند، که بهشتت کرده از صد گونه بند. یعنی کسی که بهشت رو به صد نو اسیر کرد، هر که در هر دو جهان بیرون ما سرفرو دارد به چیزی دون ما، ما زوال آریم بر وی هرچه هست، زان که نتوان زد به غیر دوست دست. یه هر کسی در هر دو جهان به چیزی غیر از ما دلش راضی بشه، ما زندگیشو زائل میکنیم. بعد ادامه میده که هزاران بهشت، صدها هزار بهشت اینجوری در اختیار ما هست، جای باشد پیش جانان صد هزار جانان، یعنی خداوند و معشوق. جای بی جانان کجا آید به کارخونه ای که در اون معشوق نباشه؟ چه ارزشی داره؟ هر که جز جانان به چیزی زنده شد، گر همه آدم بود افکنده شد. هر کس دیگه ای به جو هر بنده ای که به غیر خدا راضی بشه و به چیزی دیگر جز خدا توجه بکنه، حتی اگر پیامبر ما باشه، حتی اگر حضرت آدم باشه، بیرونش میکنیم. هر که جز جانان به چیزی زنده شد، یعنی شاد شد، گر همه آدم بود افکنده شد. بعد به یه روایتی که در منابع اهل سنت اومده ارجاع میده و میگه که از پیامبر سوال کردند اولین غذایی که در بهشت به مؤمنان میدن چیه؟ پیامبر میفرماید اول طعام یأکله اهل الجنه فزیاده تو کبد الحوت، یا اولین غذایی که مردم در بهشت میخورند یک زائده در جگر ماهی، اون غذا رو بهش میدم. اهل جنت را چنین آمد خبر که اولین چیزی دهند آنجا جگر. اهل جنت چون نباشد اهل راز، یا مردمی که تو بهشت میرن چون اهل راز نیستند، اهل ماجراهای عاشقانه نیستند، چون با خداوند سر و کار ندارند. اهل جنت چون نباشد اهل رازان، جگر خوردن ز سر گیرند باز. جگر خوردن رو به شکل ایهام هم به کار میبره، هم خوردن جگره و هم این که باید غم دوری رو اونجاها هم تحمل بکنند.
گم شدم در خود نمیدانم کجا پیدا
هیدری و همکاران با فرهنگ راه شب. پاییز رنگ دلتنگی ها، پاییز رنگ خاطرات عشق، پاییز فصل جدایی دلهای گرم عاشقان دلسوخته. تنها دلگرمی ما از همان کودکی و ورود به مدرسه یافتن همکلاسی موافق با خصوصیات ماست. بهترین همکلاسی های بنده آقایان کریمی، اکبر آقای مردانه، آقای زرین خامه و تعدادی از آنها آسمانی شدند، ولی با اکبر آقا مردانه که از دوستان